بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند چنان که در سوره مبارکه توبه می فرماید خریدار جان و مال انسانه. در برابر جنت به کسی که خود رو با او معامله میکنه در آیه شریفه میفرماید این جنتی که وعده میدم عطا کردنش حقیست بر عهده من. بعد می فرماید این حق بر عهده خود رو در سه کتاب آسمانی اعلام کرده، وعدن علیه حقن فی تورات ولی انجیل ولی قرآن. دیگه ضمانتی در این عالم برای وعده بالاتر، بهتر، پابرجاتر، سنگینتر، یقینیتر از این نمیشه. اینجا دیگه باید برای هر انسانی که خود رو معامله میکنه با خدا نقطه یقین باشه، نقطه اطمینان باشه. غیر از این که اعلام میکنه این وفای به این وعده حقیست بر عهده من، سندشم تورات و انجیل و قرآنه، فرماید و من اوفا به عهدهی من الله، وفادارتر از خدا به عهدش در این عالم کیه؟ ممکنه بگین انبیا، اولیا، اینا هم حد وفای به عهدشون همون حد، ولی باید گفت انبیا و اولیا وعده‌ای که میدن وفای به وعده در نیتشون قطعیه، ولی گاهی وعده هایی که وفا کردنش مربوط به دنیاست، به خاطر اینکه دنیا محدوده، خانه حادثه است، خانه پیش آمده، او میخواد به وعدش عمل بکنه اما ممکنه مانع براش پیش بیاد که فرصت عمل به وعده رو بسوزونه، ولی برای خدا که مانعی پیش نمیاد. هیچ مانعی در برابر پروردگار نمیتونه قد علم بکنه. و بعد یه مطلب دیگری رو هم اضافه میکنه، به معامله کنندگان میگه فاستبشر. در کمال نشاط و خوشحالی باشی، به بیعکم الذی بایعتم به، به این معامله ای که کردید. رسیدن به وعده خدا ذالکه هو الفوز العظیم. اما خوب انسان اگه بخواد خودشو با حق معامله کنه، مالش رو با حق معامله کنه، باید آزاد بشه. اسیری که در بند اسارته ممنوع المعامله است. کسی که حب ذاتش حاکم بر اوست، یعنی انقدر علاقه به بودن خودش داره که میخواد هیچ حادثه‌ای براش پیش نیاد که در اون حادثه جانش لطمه ببینه ولو مثبت، خب این اسیر جان خودشه، این نمیتونه با خدا معامله کنه. کسی با رفیقش تو همین جریان حادثه کربلا به نام ضحاک مشرقی به ابی عبدالله برخورد، ملاقات بینشون دست داد. میخواستم بره، امام دعوتش کرد بیم، گفت من به شرط میمونم. امام فرمود به چه شرطی؟ گفت تا زمانی که فرصت یاری دادن به تو هست من وای میستم تو رو یاری میکنم، اما این فرصت از دست رفت و یاری کردن من به درد نخورد نمیمونم. آخرین نفری که شهید شد با رفیقش اومد خدمت ابی عبدالله، گفت من بهت گفتم تا وقتی که فرصت یاری دادن باشه یاری میدم، الان دیگه بودن من فایده نداره، چون منم و خودت با این رفیقم اما ستای حریف این لشکر نیست، من میخوام برم، رفیقم هم میخواد بره. کجا میخوان برین؟ بهانه رو بردن زن و بچه، ولی بهانه مال جان خودشون بود، خیلی خودشون رو دوست داشتن، نمیتونستن از خودشون دل بکنن. اسیر خود ممنوع المعامله است تا این منع برطرف بشه. بخیل ممنوع المعامله است، صدقه نمیده، انفاق نمیکنه، عطا نمیکنه، بذل نمیکنه، زکات نمیده، خمس نمیده، ممکنه کارهای دیگر رو بکنه، نماز بخونه، سینه بزنه، سیاه بپوشه، گریه بکنه. چون در مسیر این کارا مانعی وجود نداره در باطنش، بخل مال ماله، اما چه مانعی در مسیر انسانه که یه ساعت بیا توی جلسه ای به نام امام سوم شرکت کنه، سیاه بپوشه، گریه کنه؟ مانعی در این راه وجود نداره. همو بهش بگن که دیدی امام با یارانش چه معامله‌ای با خدا کردن، تو هم بیا برای این دهه عاشورا از تریلیارد تومن ثروت، 1,000,000 تومن برای قیامتت به نام سید و شهدا بده. وقتی بخل داشته باشه میگه گریه هر چی دلتون میخواد گریه میکنم، با آتونم سینه میزنم، اما حرف پولو نزن. خب این نمیتونه با خدا با پولش معامله کنه. ما در تحلیل آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، به ناچار به این نقطه می رسیم کسی که از جان خود آزاد نی و از مال خود آزاد نیست، نمی تونه با خدا معامله کنه. امام فرمود را بازه، بیابون بازه، از دست اینا می تونی جان سلامت به در ببری؟ گفت بله، میره. نهیبی به اسب بگذد و یه چند تا هم از لشکر اومد و صد دنبالش کردن، دیدن بهش نمیرسن، یه ادامه ندادن، اونم با رفیقش رفت. البته رفیقش یه زخم خورد، رفت کوفه، افتاد، خواستن بکشنش، نکشتنش، خوب شد. محرومیت در عالم از این بالاتر که آدم تا لحظات آخر حضرت سید و شهدا کنار امام بمونه، بعد این آشنا بیگانه بشه، بعد این آشنا رو از خدا، رو از پیغمبر برگرد. تو سخنان این 72 نفر هست، یکیشون وقتی امام گفت راه باز شب چرا نمیری؟ گفت برای پیغمبر و امیر المؤمنین و صدیق کبرا جوابی ندارم، به این خاطر نمیرم که قیامت جلومو بگیره بگه حسین منو دست 30,000 گرگ تنها رها کردی، کجا رفتی؟ گو حسین جان من جوابی ندارم بدم. ای جواب باشه و قانع کننده هم باشه که من بتونم قیامت پیغمبر و صدیقه کبرا و امیر المومنین رو راضی کنم، بازم نمیرم. این آزاد. واقعا باید شعر حافظ رو ببریم کنار این 72 نفر بخونیم. خوندنش رو خیلی منابع بی خودیه. اینایی هم که بدون ترس، بدون اضطراب، بدون دغدغه، بدون فرار از موشک باران، بدون فرار از اون اسلحه ها وایستادن 8 سال جنگ رو اداره کردند و رفتند. اینا آزادایی بودن که ما دیدیم. اونایی هم که آزاد نبودن، من بودم 8 سال و در رفت آمد بودم، به هر شکلی که بود یه عذری درست میکردن که جلو نرم، نجنگم، یه کاری دیگه بکن. حالا شاید خود منم هم اینجور بودم، جونم رو میخواستم نرفتم جلو یا نذاشتن برم جلو. نمیذاشتن معمولا مهاجری. میگفتن، من اطلاعی دقیقی ندارم، که امام فرمودن افرادی که برای مردم اثر دارن در علم در برنامه دیگه اینا رو نذارین برن جلو، نبرینشون جلو. اونا میگفتن. حالا گاهی ما از دست اینا هم در می رفتیم تا جلو. فاو رو من چند روز جلو بودم. حتما به این کاتوشی ها و به اسلحه های دیگه خدا گفته بود که به این کاری نداشته باش. اگه اجازه داده بود خب به ما هم کار داشتم. اما حالا ما هم یکی از اونا بودیم که به هر شکلی بود میخواستیم راهی برای فرار از درگیر نشدن باز بکنیم. همون یه شب یادمه اومدن به من گفتن که یه معبری رو باید وا کنیم، نیاز به 50 نفر داریم که 90% احتمال میده تو این معبر مینگذاری شده 50 تاشون بر نگردن، ولی باید معبر وا بشه. این احتمال هست که به شکلی مینگذاری شده که مینا منفجر بشه، افراد کشته بشن، و این شکلم مین گذاری شده بود که باید از روش را برن مین منفجر بشه. بودن شما یه منبر برو ببین کسی حاضره. گفتیم جمع کنین بچه. یه منبر من رفتم. البته نوارای کل اون منبر رو فکر کنم در همین موزه آثار باشه، خبری ندارم از اون نوار و از عکس ها، هیچ یادم نمیره. اون شب ما 50 تا رو میخواستیم، بعد سخنرانی حدود 200 تا اسم نوشتن. گفتیم ما 50 تا میخواییم. 50 تا رو داشتن انتخاب میکردن، افراد زار زار گریه میکردن که ما رو بذارین جزء 50 تا. این آزاد. این شعر رو برای اونا باید خون. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد. آزاد است. جز با آزادی برادران خواهران معامله با خدا صورت نمیگیره. الان جنگ نیست، ولی اشتر الله ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، ولی میدان عمل، میدان اخلاق، میدان کار مثبت برای مردم، برای مملکت که هست، که آدم بیاد به پروردگار بگه استراحت زیادی نمیخواد، کاری به من واگذار بکنن، تحقیقی واگذار بکنن، رشته علمی واگذار بکنن، رشته اسلحه‌ای به من واگذار بکنن، من حاضرم جون بکنم تا انجام بگیره. خود اینم با آزادی انجام میگیره. الا عافیت طلب، دوستدار خود نمیاد خودشو با خدا معامله بکنه. بیرون از جبهه امثال حسن مقدم ها، اینا همون آزادها بودن. آدم وقتی آزاد بشه برای خدا اصلا شب و روزی رو نمیشناسه. از حرکات مثبت خسته نمیشه، از نوشتن، از خوندن، از گفتن، از حل مشکل مردم خسته نمیشه. ولی اگه آدم عافیت طلب باشه، مرفه بی درد باشه، آزاد نی، ممنوع المعامله است. از پولم اگه آدم آزاد نباشه، محال با خدا معامله کن. کسی که از طرفی برای دروبردن حریصه، از طرفی برای روهم دسته کردن بخیله، این نمیتونه با این مال با خدا معامله کنه. با زن و بچهش هم معامله نمی کنه. اینا رو دسته میکنه تا کنارش بمیره. نیازی هم نیست به اینا حالی کنیم که آقا این کارو با پول نکن. خودشون میدونن. مگه اون پولدارایی که پولاشون موند و مردن نمیدونستن که اگه خرج نکنن بالاخره میمیرن؟ میدونستن که. یعنی خرج نکردن و مردن. اونی که خودش رو با بخل ممنوع المعامله با پروردگار کرده، خب قیامت خدا چه ثمنی بهش پرداخت بکنه؟ وقتی خدا بهش بگه کوشش تو، بدن تو، زحمت تو یا جان تو در جبهه با من معامله نکردی، پولت هم که با من معامله نکردی، من قیمت چی رو بهت بدم؟ خیلی قشنگ قیامت آدم رو قانع میکنن. خیلی من یا آیه از قرآن براتون بخونم از سوره فاطر، ببینید چقدر ظریف خدا جهنمی ها رو قانع میکنه که بمونین عذاب بکشین تا ابد. تو سوره فاطر راجب اهل دوزخ داره میگه، وقتی قیامت تموم میشه بهشتی ها بهشت و دوزخیان هم دوزخ، و هم یسترخون فیها استراخ سات و تین، یعنی هرچی زور دارن عربده میکشن، ناله میکن که چی؟ ناله میکنن که چی؟ به کسی که ناله میکنه از ناله زدنش هدف داره. ناله میکنن ربنا اخرجنا منها، خدایا دست ما رو بگیر از دوزخ بیار بیرون. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، هر چی کار خوبه ما را از جهنم درآر. یه بار دیگه ببر تو دنیا انجام. کار بدنی میخوای با جون و دل انجام، کار پولی میخوای انجام میدیم، کار آبرویی میخوای، کار زبونی میخوای، کار علمی میخوای، خدمت به خلق میخوای، همه این حرفا تو نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمله. وجود مقدس حضرت حق جواب میده، اولم نعمر کن ما یتذکر و فیه من تذکر. عمر به اندازه‌ای که در فضای اون عمر با جان و مالتون بهشتی می شدیم بهتون ندادم. من 40 سال عمر ندادم، 50 سال ندادم، 60 سال عمر بهتون عنایت نکرد. تو اون 60 ساله چه کار خیری می تونستی نکنی، چه عبادتی می تونستی نکنی، چه جهادی می تونستی نکنی، همه رو می تونستی انجام بدی. بله اگه من تو دنیا مهلت بهتون نمی دادم، فرصت بهتون نمی دادم، خب نمی آوردم اتون جهنم. می گفتم مهلت معامله با بدن تو با من نداشتی، معامله با مال تو با من نداشتی، خب کاری به کارت ندارم، مفتی برو بهش. اما پاسخ خدا قانع کننده است. همه دوزخیان باید بگن چرا به اندازه‌ای که ما شجره طیبه بشیم، به اندازه‌ای که ما هم زهر بشیم، حبیب بشیم، مسلم بشیم، به اندازه‌ای که ما هم سلمان بشیم، ابوذر بشیم، مقداد بشیم، در حد خودمون به ما عمر داد. اونا جواب میدن که به ما چرا عمر دادی، خدا دوباره بهشون میگه فذوقوا، تمام این عذابا رو بچشین. فمال ظالمین هم این انصار، یه گیار در این قیامت براتون وجود نداره، نه مادرتون، نه پدرتون، نه داداشتون، نه رفیقاتون، نه زنتون، نه بچهتون، نه انبیا، نه امامان. فمال ظالمین من انصار، خب اونی که از مال آزاد نیست، به قول خودمون مال به جونش بسته. حال تو احکام مالی قرآنو ببر بهش بگو پیشش بخون. قرآن میگه که ان فی آذانهم وقرون، انگار یه سنگینی، وزنه سنگینی فشار دادن تو گوشش، این صدا نمیرسه بهش. پلایی بهش بگو. اما اونی که از مال آزاده چی کار میکنه؟ من آذربایجان شوروی بودم پارسال بعد ماه سفر. اونجا شیعیان جالبی داره ولی در کمال غربت هم، ولی جالب. یه پولدار شیعه بهش میگن شب اول محرم فلان کس عروسی دخترش، میگه من نمیدونه محرمه، میگن چرا میدونه تقویم داره، حالا 3 شب بونده به اول محرم، گفت یه زمینه ملاقاتی باهاش فراهم بکن. فراهم شد. گفت شب اول محرم عروسی دخترت. شب اول محرم که شب گریه اهل بیته، شب عزای اهل بیت. چند تا دختر داری؟ دو تا سه تا. پس دختر چقدر جازیه خریدی؟ مثلا به پول آذربایجان 20 میلیون. پول گرونی هم داری. خیلی گرونه پولش. با دو سه تومن پولشون اونایی که اون ور آسداران میان آسدارای ما خرید یه هفته شونو میکنن میرن گوشت و پنیر و سبزی و میوه و با دو سه تومنشون دوست تومنشونو میارن اینجا خورد میکنن میشه 8-9 هزار تومن. چقدر جازی خریده؟ مثلا به پول ما ایران به قیمت برگردون ایران 20 میلیون تومن. میگه کل اون جازیه رو بذار بر دختر دومت به احترام ابی عبدالله. اینایی رو که دعوت کردی همه رو بفرست بگو عروسی افتاد بعد ما سفر. این 20 میلیون تومن جازم و دختر دومت، من 30 میلیون تومن برای این دخترت که میخواد عروس بشه میدم. اینم 30 میلیون. شب اول محرم شادی نکن. خب این جزء مشتریای خداست که پولشو داره به خدا میفروشه. واجبم نبوده براش. زکات که واجبه، خمس که واجبه، بعضی موارد انفاق واجبه. اما من بیام 30 میلیون بدم که یه کسی یه شب عروسی دخترشو نگیره بندازه دو ما دیگه، اینو هیچ فقیه واجب نمیدونه. اخلاقا باید رب بهش گفت آقا شب اول محرم شب عزای اهل بیت خوب نی نگی. اونم میگه به تو چه، میگیرم. خب برو بگیر. اما اونی که آزاد از پوله، خیلی راحت با پولش با خدا معامله میکنه و با جانش. این دکترها گاهی حرفای درستی میزنن. چند تاشون طالب من گفتن آقا دیگه منبرها رو به کل کم کن، شبانه روز یه دونه بود. تو ده شب هم که میری یه شب یا دو شبشون نرو، بگو من نمی. پوسید این بدن داره فرو میرز. توفیق حقه. من به دکترها میگم که شما یه جواب قانع کننده برای من درست کنین که اگه قیامت خدا به من بگه بدن که دادم، زبونم دادم، روانی گفتارم که دادم، 4 تا آیه و روایتم که یادت دادم، برای چی واسه عافیت و استراحت و خوشی بدنت مردم رو رها کردی، دین رو رها کردی، تبلیغ رو رها کردی؟ میگم ما بلد نیستیم جواب بسازیم. میگم منم توان گوش دادن به حرف شما رو ندارم. طبیب طبیبان اوست، ما میریم او هم کمک میکنه. همینجور هم هست. اگه بخوای با خدا معامله کنی کمکت میکنن، خوبم کمک میکنن. سند کمک دهی هم داده تو قرآن، ان تنصر الله چی؟ ینصر کن. تو وارد حوزه یاری به من شو، منم وارد حوزه یاری به تو می. دو تایی میشیم یار هم دیگه، کمک هم دیگه. تو به دین من کمک بده، من به تو کمک بده. یه کسی مقدم به آیت الله العظما بروجردی گفت، گفتش که شما بروجرد بودین، مرجع بودین، رساله داشتین، منبرم میرفتین. فرمود 30 سال با مطالعه، با اینکه درس داشتم، شاگرد داشتم، هم برای منبرم هم مطالعه میکردم، با مطالعه. که یه سال منبرشون رو چاپ کردن، البته عربیه، من گرفتم، حالا ممکنه چاپ مجدد بکنن، ترجمه بکنن. این یه خیلی جالبه، یه سال نه، یه مارمزون منبرشون رو چاپ کردن، 6000 روایت و از کتاب های شیعه و سنی تو اون یه ماهه به کار گرفتن رو منبر. چند سالشون بود منبر میرفت؟ 70 سال. یه دستش هم از کار افتاده بود، بیماری فتق هم داشتن، همیشه باید میبستن خودش، خیلی دوچار زحمت بودن. یه دختر جوان با کمال هم داشتن، سر زام مرد، داغ و درس و شاگرد پروروندن و بعد برای منبر مطالعه کردن و بعد منبر رو برای مردم بردن و گفتن. خب این معلوم آدمیه که از جون خودش آزاده، از بدن خودش آزاده، نمیگه من الان 70 سالم، آقا و مرجع تقلیدم، ولی من منبر برم، منبر رو بدم این روزخونه برم، نه من، نه میدونه منبر رو او باید بره، ما نباید بریم. اون درسته فکرش. وقت به ایشون گفت منبر که می رفتین با این مقام و شخصیت و روزم می خوندین. فرمود چه روزه؟ روزه؟ اصل منبرم روزه بود. چه روزه؟ گفت 30 سال منبر رفتم بروجه، بعد منبر برم، منبر بقایش مال ابی عبداللهه، علم بقایش مولا ابی عبدالله، برم منبر روزه نخونم؟ خوبم روزه میخوندم، خوب، چون فردای قیامت به من نمیگن مرجع تقلیدشی آیت الله العظم، اما به عنوان روزه خون ابی عبدالله که من میشناسم. همین یه مقام بستم، همین یکی مقام. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم روز، یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غمون با درد بسوز، مگذارید قدم بیهوده در وادی عشق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است تو فراز. آنقدر حلق بزن بر در میخانه‌اش تا کند صاحب این تا کند صاحب میخانه برویت در باز. اونقدر حلقه بزن بر در میخانه اش، یه بار به عمو گفت منم برم، فرمود نه، دو بار گفت، سه بار گفت، اصرار کرد، التماس کرد، عمو گفت نه. شاید تو ذهن عمو بوده که عزیز دلم داغ اکبر برو من بسه دیگه، تو نرو. ولی بچه 13 ساله بازم اصرار کرد، عمو بغلش گرفت، انقدر دوتایی گریه کردن که روی زمین افتاد. وقتی به حال اومد عمو رو رها کرد، دوید اومد تو خیمه، به مادرش گفت عمو نمیذاره برم. گفت عزیز دلم الان یه کاری میکنم، عموت بهت اجازه بده. رفت نامه باباشو عبور، گفت قاسم جان بابا دم شهادتی نامه رو نوشته، امانت به من داده، برای عموت نوشته. نامه رو داد به ابی عبدالله، چشمش به خط امام حسن که افتاد، زار زار گریه کرد. نوشته بود حسین جان اگه قاسم اومد اجازه میدان گرفت، به او اجازه بده. جریان کشته شدنش رو شنیدی؟ وقتی جنگ تموم شد این بدن کوبیده شده زیر سم اسبان و بغل گرفت، دیدن و برد بدن و کنار بدن قطعه قطعه اکبر خواب. افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروان زمان، شام زمان، گل زمان و